أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من صفحه الحمد لله. من این بحث چیز که نه خب کنی تا صفحه صد رسیدی. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند مورد هست که بله اینا مصادیق هست که ارز کنم که گفتیم که شرط پنجم از شرط خامس چه بود؟ شرط خامس سفر حرام نباشه. آره، چه خود سفر یعنی نفس حرکت و چه غایت حرامی داشته باشه، در هر دو صورت نماز تمامه. وقت مثال هایی هم مرحوم سید ذکر کرده که محقق خویی یا قدی مناقشه داده در بسیاریشون، ولی دیگران مناقشه نکردن. و یه بحث مفصلی هم داشتیم سندی راجع به عمار ابن مروان که نه 100% صحیح روایت، و عمار ابن مروان همون یشکریه ارز کنم بخیرم برای اینکه او کلبی فقط صدوق یه اسمی برده در مشیخه، اما معلوم هم نشده کجا و چی دیگه، روایتی هم ازش هم دیده نشده. و این کسی که صاحب روایاته و کتابی داره و معروف و مشهوره و تصحیحش هم کردن، توصیحش هم کردن، همین عمار ابن مروان یشکریه. پس دیگه این روایت صحت سندش هم بحث و تبدیدی نداره. و اما عرض می شد خدمت شما مصادیق که گفتیم این مصادیقی را که مرحوم سید بیان کرده اینا را محقق خویی ولی بقیه هم خیلی بحث نکردن، ولی حالا گذاشتن برای جای خودشون که اینا هر کدام خویی بحثی دارن مستقل در جای خودشون. محقق خویی اینجا اشاره کرده سفر و زوجته بدون اذن زوج. خب قهران اینجاش بحث کجاست؟ کتاب نکاحه، بحث کتاب نکاح که بالاخره مقدار ولایت زوج بر زوجه چقدره، آیا عد میشد زوجه باید برای سفرش اذن بگیره از زوج. خب مشهور همینه، لیکن محقق خویی فرموده قصور الادله، این ادله از اثباتش قاصرن. و در حاشیه هم نوشته که اذا انطبق علیه عنوان النشوز، این سفر بدون اجازه در صورتی که مصداق نشوز باشه. نشوز یعنی عدم تمکین، عدم تمکین از استمتاعاتی که مقتضای حق زوجیته. اگر به اونجا بکشه که ناشزه سقف بکنه برش، یعنی تمکین نمیکنه، اون وقت بل حرامه و جایز نیست. اما در صورتی که نه از کلیت نداره، خلاصه بله کلیت نداره، اگر دعوایی میشه اختلافی فلان مثلا این خواه هم یه حرفیه، اما این که بگویم کلیت مثلا مثال میزنه میزنیم مثلا فرض کنید که شوهرش حالا مسافرت اینجا نیست که ازش اجازه بگیره، حالا بخواد بره خونه پسر عمو مثلا خونه عموش خونه داییش خونه کی، تضییع حق هم نیست، او هم نیست که الان ازش اجازه بگیره، حالا بگیم حرامه. آره، یا مثلا یه سفری که هیچ مشکلی نداره و فلان و دسترسی هم به شوهرش نداره که اجازه بگیره و مطابق قواعد شرع محقق خویی تو اینها مناقشه میکنه. التفات فرمودید و مثلا نجاب میخواد بره کربلا بره زیارت، شوهرش نیست که ازش اجازه، بعد هم همه شرایطش هم جمع افرادی هستن از محارم، مشکلی برخورد نمیکنه، راحت میتونه بره زیارتش بکنه برگرد، حالا شوهرش هم نیست دسترسی نداره که ازش اجازه بگیره، آیا میکنه این سفر حرامه؟ تو کلیت اینها محقق خوی اشکال میکنه. و یه چیزی که ما داریم این عنوان نشوزه، یا اینکه اسباب فتنه ای بشه، اسباب اختلافی بشه، اونا رو هم میتونیم ملحق بکنیم، اما ای در صورتی هیچ یک از این عناوین نباشه کلیت مسئله دلیل واضحی نداره. یک دیگری سفر، البته این در سفرتی به سفر واجب نداره ها، سفر واجب که سفر سفر حج نه، اون دیگه اجازه نمیخواد، اونا همه اجماعی هست، همه قبول دارن که او احتیاج به بل نهی هم فایده نداره. و سفر الولد مع نهی الوالدین، یکی دیگه از مثال هایی که زده سفر ولد با نهی والدین، والدین اگر نهی کردن که این سفر هم دیگه چه بشه؟ حرام بشه. آیا این طور مطلقا؟ و حقا خویی باز می فرماید اون مقداری که ثابت از ادله حرمت ایزاه، حرمت ایزاه، خب نباید انسان پدر مادر خودش اذیت بکنه. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خب این بله، ولی وقتی که اف گفتن یعنی ایزای در مرتبه و حد اف و خیلی دیگه ایزای ظریفه، اینم منهیان عنه. پس به طریق اولا انواع اذیت های بالاتر اینا حرامن به مفهوم الموافقه. خب این شد ایزا. اما اگر مثلا فرد خود گفت ها نداری سفر، اما ناراحت هم نمیشه اگر بریم و بعدا رازیش میکنیم انشاءالله. این آیا عرض میشه خدمتشا صرف نهی در صورتی که همراه با ایزا نباشه آیا این حرام باشه؟ چه دلیلی داره؟ میخواد بگه که ما دلیلی نداریم برای این که هر وقت پدر مادر امر کرد نهی کرد تو حتما باید اطاعت بکنیم. آنچه که داریم اینه که نباید پدر مادر ازت اذیت بشن. اگر مستلزم هست خب باید دیگه رعایت کن، اگر مستلزم ایزا نیست پس دلیلی در کار نیست. این هم ایشون فرمودن عرض می شود به خدمت شما محقق آسل محسن حکیم رضوان الله علیه، ایشون فرموده که در سوره نهی دو جوره، نهی پدر و مادر دو جوره، گاهی به خاطر مصلحت خودشونه، من خودشونه مصالحی دارن منافعی دارن هم میکنن نهی میکنن، در اون صورت لازم الرعایه لازم الاطاعه نیست. اما در صورتی که لشفقت علی الولد، یعنی به خاطر رعایت مصالح ولد هم رو نهی میکنن، اون لازم الاطاعه. خب اینم نمیدونم از کجا داره، ولی این دیگه ما الان نشد ندیدیم ما نه. ولی اون چه که هست لا تقل لهما اف که در آیه قرآن آمده و واضحه، علی حالین اینا دیگه باید مراجعه کرد و در جای خودشون جای بحث اینا نیست. من و کما اذا کان السفر مضرا لبدنه، یکی از ثمرش این است که سفر مضر به بدن انسان باشه چون اضرار به نفس، باز مشهور این است که حرامه. تجمل مونید که باز به حقیق خویی همونجا مخالفت کرده، میگه اینم کلیت نداره، ما هیچ دلیلی ندیدیم که بگه اضرار به نفس حرامه. البته آدم خودش خودش بکشه قتل نفس یقینا حرامه. بله لا ترقب ایدیکم الی التهلکه، هر چی که مصداق تهلکه از عرفان مثل قتل نفس، قطع جواره، صداش خودش ببره، پاش ببره، چشمش بکنه، حرامه. عرض می شود خدمت شما اگر که اذهاب قوا بکنه، اذهاب قوه یعنی مثلا فرض کن چشمش کور بکاری بکنه که مثلا چشمش نبینه، نه اینکه چشمش در بیاره، چشمش هست اما نمیبینه، این میگن اذهاب القوه، قوه باصره، قوه سامعه، قوه لامسه، ابشر قوه ناطقه، کاری بکنه که زبونش قدرت تکلم نداشته باشه، این هم حرامه. باز به ادله مثلا فرض کن ادله ای که داریم لا ترقو بعدی کن ولی تلوچه و امثال اینا عرفن همه داخل هم تو مصادیقش هم، اما میگیم مثلا آدم یک کاری بکنه که مثلا یکی دو روز مریض میشه، تب میکنه، سرما میخوره، آیا این هم بله آیا این هم حرامه؟ چه دلیلی داریم بر این؟ بعد میفهمد بسیاری از کارها هست، مثلا تجار که تجارت میکنن، مثلا کارگر میره صبح تا شب کار میکنه، کشاورز میره درو میکنه، میره چه زیر مثلا فرض کنین هوای گرم، خب یقینا صدمه میبینه، اون تابستون باید با دستش درو بکنه، التفات فرمودین و احتمال از مریض بشه. ما دلیلی ندانیم که این نوع چیزها حرام باشه، لا دلیل علی حرمت. پس اظهار به نفس را در صورت که جزئی باشه، یه امر جزئی باشه، دلیلی بر حرمتش نداریم. این هم که در درسی کاملا برای یادم همه این مطالب رو مفصل می‌فرمود. بله، این هم یک مطلب، این هم قابل مناقشه است و دیگه همینطور هم هست که فرمودن. و الا برای اینکه هر شاید سینه زنی هم حرام، زنجیر زنی هم حرام بشه، چون آدم وقتی زنجیر میزنه برای امام حسین خون از بدنش ممکنه بیاد، قرمز میشه، سیاه میشه، چه میشه. پیاده انسان مثلا میره کربلا، از اینجا یا از کجا پاش مجروح میشن، خواهم بالاخره مرضی دیگه، ضرریه دیگه. اگر هر ضرر یسیری را بگوییم حرامه، سنگ و سنگ بند نمیشه. مثلا غذا که آدم میخواد بخوره، باید یقین بکنه که این غذا هیچ ضرری برایش نداره. خیلی سخته، التفات فرمودید. پس این از میشود طور نیست که همه مراتب را شامل بشه. مراتب عالیه، بله، مراتب عالیه درست قبوله، مراتب نازله دلیل نداریم. و کما از نظر عدم السفر مع رجحان ترکه و نحوه داره، یه سفری رفتنش مرجوحه، خود رفتنش می نفسه مرجوحه، رجحان اینه که در ترک نره انسان این سفر رو، وقت نظر بکنه، وقتی که نظر کرد که این سفر را ترک بکنه، خودی حرام میشه. آره حرام که شد، اگر اعتنا نکرد و رفت، نمازش تمامه. این بحث عرض کنم به خدمت شما خواهیم که دیگه معلومتون بحث انعقاد نظره و اینم خود دلیلش واضحه من او کان غایت اون بحث بعدیه. اینا همه مثال هایی بودن برای عرض خود این که سفر یعنی سیر کردن، خود نفس ابتعاد عن البلد، خود رفتن حرام باشه. حالا یه مواردی هم داریم که غایت محرمی داره، غایتش حرامه. یعنی چه؟ یعنی خود ذات سفر حرام نیست، اما به خاطر عمل حرامی میخوادی کار انجام بده. این هم نماز تمام، بله، مقدمه. او کان غایت امرا محرما کما اذا سافر لقتل نفس محترمه او للسرقه او للزنا او لاعانه ظالمن، که بعضی هم اینجا حاشیه زدن گفتن لعانت ظالمن فی ظلمه. لعانت ظالمن یعنی مطلقا یا فی ظلمه، حاشیه زدن گفتن فی ظلمه. البته اون روایات حرمت لا ترکنو للذین ظالمو فتمسکم النار و الرکون هو ادنى المیل، ادنى المیل یعنی کمترین میل نفسانی و علاقه و چیزی نسبت به ظالمین از خودتون نشون ندید، این آیه اطلاق داره. و امثال اینا از ادله مشدده راجع به حالت ظلمه خیلی داریم که اطلاق از استفاده میشه. لذا انسان احتیاط بهترین است که مطلقا ترکش کنه. بله، بعد اینا داده شده لا ترکنون معنای ادنى المیل یعنی کمترین میلی. خب اصل خدمت شما بحث بعدی او لأخذ مال الناس ظلمن، خب میخواد مال مردم به ظلم و زور بگیره، خب معلومه که حرامه. و اما اذا لم یکن لأجل المعصیه، خب این بحث تمام شد، مثالا رو هم که گفتیم توجه میفرمایید و این مثالا هم که واضح هم بحثی هم ندارم، بعد باید دلیلش رو بخونیم که چرا هر دو صورت اینن. خب ما اینجا دو تا دلیل داشتیم، یکی صحیحه عمار ابن مروان، یکی موثقه سماع ابو زهرا، موثقه به نظرم سماع عمار در بیاریم. اینا دو تا روایت هست که ملاک بحث ما هستن و ما به اینا استدلال میکنیم. عرض کنم به خدمت شما باب هشتم، باب هشتم از ابواب صلات مسافر که اولینش عرض شد خدمت شما یکی صحیحه عمار ابن مروانه عن ابي عبد الله قال سمعته يقول من سافر قصر و افطر الا ان يكون رجلا سفره الى صيد او في معصيه الله او رسولا لمن يعص الله او في طلب عدو او شحناء او سعايه او ضرر على قوم من المسلمين. که در این روایت شریفه هر دو دسته هستند که هم هر شب خدمتت غایات محرمه تجو تعدید، مثلا سعایت و غایت محرمیه، معلق یا ضرر علا قوم من مسلمی سفر رفته به خاطر اینکه یه ضرری به یه مسلمانی بزنه، پس یعنی غایت حرامی داره. پس هر دو دسته در این روایت ذکر شدن، هم غایات محرمه و هم اینکه خود ذات سفر هم حرام باشه، چون که اون که میگه کنون سفر فی معصیت الله یعنی خود نفس رفتنش معصیته. پس بنابراین این صحیحه هر دو دسته رو شامل شده. شماره سوم عرض می شود به خدمت شما، مال موثقه سماعه رو هم داریم. قال سألت كتارمي عن المسافر إلى أن قال ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا متبعا يا مشيعا لسلطان الجائر أو خرج إلى صيد أو إلى شيخ وضعمين بالأخرة كلا يقصر ولا يفطر كأجر يعني أهداف وغايات حرامي داره إن آغا نمازش تمامه شکسته نیست. توجه فرمودید، این هم اینه. یه روایت دیگه داریم که حالا اینجا ما بگردیم پیداش بکنیم که عبارت روایت اینه، روایت هم موثق است، حالا اینجا ندیدمش بعدا پیداش میکنیم. عبارت اینه، عبارتی که خیلی به دردمون میخوره این است که ان یکون سفره یا مسیرته مسیرت حقه، یعنی در صورتی نماز شکست است که سیرش این رفتنش سفر حقی باشه، مسیر حقی باشه. بله، باب نوع حدیث چهار. بله، این مال عبید بن زراره است، موثقه عبید بن زراره. قال سألت ابا عبدالله علی سمعن الرجل یخرج الی السید ایو قصر او یتم، قال یتم بعد تعلیلی حضرت آورده لانه لیس بمسیر حق. نقد میکنین العلت رو تعمم و تخصص، فرموده لانه لیس بمسیر حق. پس دیگه الان حکم دائر مدار این شد که مسیر باید مسیر حقی باشه. این روایت هم معتبر است، چون که ابن فضل، ابن بوچر، عبید ابن زراره اینا البته اینا خب بعضیشون فتحی هست لازا موثقه هست. پس فرمونید، پس این ها میزان بحث ما هستن، یکی هم مثلا اون دوتا روایت، یکی هم این روایت که کلی تر بیان کرده با این علت عامی که بیان کرده لأنه لیس بمسیر حق. تجو کردید، پس شکسته بودن نماز در مدار است که مسیر حقی باشه، اگر مسیر حق نبود نماز تمامه. نه، مسیر حقی یعنی تو باطل، مثل لهو و باطل و چیزهای باطل که مثلا یعنی عمل حرام، این چیزی هدفش حرام باشه یا خودش حرام باشه، اینا باطل هست. لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، یعنی چه؟ در روایت خود روایت گفته دیگه، اینجا اون بحث اصولیه، این بحث فقهیه. اگه روایت آمد گفت این مقدمه حرام حرامه، یعنی بازم ما باید بحث بکنیم، یه روایت داریم دیگه، دلیل داریم، نص داریم دیگه، جای بحث نیست. کما این که همین هم داری، مثلا ولعن الله الممهدین الان بالتمکین من قتالکم، مثلا که مقدماتی فراهم کرده بودن ما داریم لعنتون میکنیم در زیارت عاشورا، و اینکه مقدماتی حرام فراهم کرده بودن برای عمل حرام، چطور ملعون شدن ما داریم لعنشون میکنیم. پس بنابراین اگر دلیل خاص داریم دیگه تابع نشیم. اون محشور رسولی تا جایی هستن که چی؟ که نشی نداشته باشیم. خب بحث بعدیمون عرض کنم به خدمت شما مسئله 27 المسئله السابعه و 20 اذا کان السفر مستلزما لترک واجب کما اذا کان مدیونا و سا ها به همه متا خود توضیح همون دیشه بله بله اگر که قد تتفق یعنی غایتش نباشه لیکن مثلا خب مثلا همه مردم که سفر میرن اصلاحش غیبت میکنن حالا دیم نوازون تمام میشه نه اون بایستی غایت سفر باشه اون عمل حرام اما اگر اتفاق میفته اینا نه غایت سفر نیست مدر نیست که ادله دلالت ندارن ادله فقط دلالتشون راجع به اینه که غایت سفر غایت حرامی باشه ولی خود به خود اتفاق میفته یه عمل حرامی اون دیگه از شمول ادله خارجه مسئله 27 اذا کان السفر مستلزما لترک واجب کما اذا کان مدیونا و سافر مع مطالبت الدیان و امکان الاداء فی الحضر دون السفر و نحو ذلك فهل یوجب التمام ام لا الاخواء التفسیر بین ما اذا کان لعجل التخلق. مسئله این است که عرشت به خدمت باسات شما این سفری را که انسان میره به غایت عمل فعل حرامی نیست اتفاقا اما ترک واجبی هست ترک واجب مثل این که انسان بدهکاره طلبکاره هم مطالبه میکنه و دیگه میشه معجل دین معجل شد مطالبه میکنن و دیگه طلب هم دارن مطالبه هم میکنن و دیگه ادایش واجبه دیگه واجب فوری هم هست هر سر جز واجبات مزیقه میشه در سطح یه طلب دارن و مشروط هم نیست مثلا عجلی نداشته نقد بوده حالا الان مطالبه هم دارن میکنن و دیگه پرداختش واجبه واجب فوریه حالا هر سر خدمت شد یه اگر چرا چه بخواد سفر بره این سفر نمازش تمومه برای ترک واجب یا شکسته هست می فرماید اقوا تفصیله مرحوم سید می فرماید الاقوا هو تفصیل بین این که این سفر را که میره به خاطر فرار از اینه از دادن این دین واجبه هدفش اینه مثل این که اگر من مجبور به فرانه بالاخره طول درواسی واقع میشه یا چه میخواد از اینا فرار بکنه از دستشون و به خاطر این قضیه به سفر میره این صورت میفهمد اقوا این است که دیگه یجب التمام نمازش تمامه اما در صورت که نه اون خودش سفری میخواد بره اهداف دیگری داره از اون سفر اهداف مباحی داره ربطی هم به قضیه ضمناً اتفاق میفته این مسئله که از دست این طلبکارا نجات پیدا میکنه این یه چیز زمینیه نه این که هدفش از این مسافرت میفرم اینجا نمازش شکسته است پس تفصیل دیگه معلوم شد بین این است که این غایت باشه یا غایت سفر نباشه به نظر ما این چیزی که مرحوم سید فرمودن خیلی خوبه تفصیل خوبیست چون که باید چون ترک واجب یعنی معصیت خداست دیگه ترک واجب ترک واجب فوری معصیت خداست فرقی با فعل حرام نداره اگر که در سفر دخالت داره و غایت از سفره سفر می کند به این خاطر خود چه فرق بکنه دیگه معصیت ترک واجب باشه فعل حرام باشه فرقی نداره ولی اگر چنون چه نه به این خاطر نبوده معلومه که دیگه اشکالی نداره هر چه بخاطر پس این تفصیلی را که ایشون فرموده خیلی خوبه عرض می شود به خاطر چه؟ به خاطر این که خب وقتی آدم میره مسافرت سفر میره که چه بشه؟ وقتی که سفر میره یعنی در حقیقت خودش رو عاجز میکنه، چون که اگر در حضر باشه تمکن داره، امکان ادا داره، میتونه بپردازه، میتونه نپردازه، معصیت بکنه. اما اگر رفت سفر دیگه دستش کوتاه، این توانایی رو از خودش سلب کرده. یعنی الان ما دنبال این میگردیم که سفر چه ربطی داره به یه قضیه. خب یه آدم یعنی وقتی سفر میره چی میشه؟ سفر که میره تعجیز و نفسه در حقیقت، خود چه عاجز، چون اگر در حضر باشه هم میتونه بپردازه هم میتونه نپردازه. پس بنابراین با این سفر چه قضیه اتفاق میفته؟ امکان رو از خودش سلب کرده. آیا جایز انسان قدرت رو از خودش سلب بکنه؟ خب مطالبت باید مخصوص مطالبه است. از هر عمل واجب یه متعینی که ده حتما باید انجام بشه. مثلا فرض کنید که نماز با وضو واجبه، حالا آدم آب داره، آب را بریزه و خودش را از صلات با طهارت ماهی عاجز کنه، جایزه؟ نه، قبیح. حالا این ارشد خدمت باشد، وقتی که آب را ریخت خود دیگه عاجز میشه، عاجز که شد و آدم عاجز دیگه تکلیف به عمل غیر مقدور داره، تعلق تکلیف به عمل غیر مقدور و عمل قبیحه. وقتی که تکلیف نداشت وقت چه میشه؟ گوش بکنیم، وقتی که تکلیف نداشت چه میشه؟ خب بنابراین که معصیتی نکرده، چون برای اینکه تکلیفی نداشته. پس بنابراین الان که مثلا فرض کنید آدم یک کاسه آبی داره، حق داره آب رو بریزه و وضو باطل، نماز باطل، امام بخون به جا بیاره، یا حق نداره؟ حق نداره. و حال آن که اگر آب را ریخ عاجز میشه و تکلیفی نداره تا بگیم تکلیف معصیت شده، میخواییم فرمول چه پیدا بکنیم؟ این چه فرمولیه که وقت این کار کار حرامیه؟ احسن تو، این مسئله این است که الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار، لیکن همونطور که محقق خویی هم فرمود ما هم تبعیت کردیم و قبول کردیم الامتناع. ببینیم یه بار میگیم دیگه تو ذهنتون بمونه، اینا هم مباحث یعنی این پایه ها و قواعد علمیه دیگه. الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار عقابا وین کان ینافی خطابا. عبارت حفظ کردید، الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار عقابا وین کان ینافی خطابا. یعنی چه؟ یعنی وقتی انسان قدرت امتثال داره، واسه اینکه یه کاسه آبی داره میتونه وضو بگیره، به دست خودش را عاجز کنه، این میشه از مصادیق الامتناع بالاختیار. امتناعی است که به اختیار حاصل شده، یعنی خودش تفویت قدرت کرده و الا ابتداعا قادر بوده، خودش تفویت قدرت کرده. کسی که تفویت قدرت خودش میکنه مصداق الامتناع بالاختیاره. الامتناع بالاختیار لا ینافع الاختیار، یعنی آدم الان مختار حساب میشه، معامله مختار باش میشه. از چه بابت؟ از بابت عقاب. از بابت عقاب که استحقاق عقاب داره. چرا؟ چون تفویت غرض مولا کرده، تفویت غرض الزامی مولا کرده، توجه کردید؟ یا غرض الزامی اینجا وجود داشت تفویتش کرد، پس این بابت مستحق عقاب. اما از بابت این که در اون حالی که عاجزه بهش میگن که توضأ و صلی مع التوضأ مع الوضوء، نه نمیگن دیگه این امر ساقط. پس بنابراین خود نفس خطاب یعنی امر ساقط میشه، اما عقابش باقی از بابت تفویت غرض ملزم. بله، تفویت غرض ملزم، تفویت غرض ملزم هم قبیحه و موجب عقابه. بله، همون بحثایی که اونجا کرد. بله، تا این برمونید. پس بنابراین در ما نحن فی آدمی که توی حضره، خب تمکن داره، میتونه که دین ادا بکنه، وقتی سفر میره این سفر نقشش چیه؟ اینه که خودش را از انتصار این واجب عاجز میکنه. بعد از آن این که خودش را عاجز کرد، خطاب عد دیناک، این خطاب امر به اداء دین ساقط میشه، چون عاجز دیگه در حال سفر، اما عقابش باقیه. آره، تا برای این که تثبیت قدرت کرده است اختیارا. و صلی الله علی محمد و